بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، درودهای گرم من رو پذیرا باشید. در گفتگوی برنامه این هفته چالش با حضور رفیق محمد رضا شالگونی، در ادامه گفتگوی هفته پیش به بررسی تحولات مهم سیاسی کشور خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. رفیق شالگونی، درود بر شما.
سلام عرض می کنم خدمت شما و خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون رفیق شالگونی. سوال اولم رو اینطور آغاز می کنم که در نهم دی ماه شاهد اعتراضات و اعتصابات گسترده بازار تهران بودیم. بازاریان می گفتن با دلار 80,000 تومانی و با تورم بی‌مهار نمیشه به کسب و کار ادامه داد. به نظر میرسه که دولت پزشکیان ارزی در بساط نداره که به بازار بریزه و جلوی رشد قیمت دلار رو بگیره. حالا سوال من از شما اینه که از نظر شما وضعیت اقتصادی رژیم چرا به این روز افتاده؟
ببینید، مسئله ای که هستش اینه که فقط دولت پزشکیان حتی اگه بتونه هم چیزی هم در بساط داشته باشه که کمک کنه، نمیدونم پول وارد میدان بکنه و اینها، رژیم جمهوری اسلامی از جهات مختلف ورشکسته است. این رو همه دارن میگن دیگه، که مثلا بحرانهای متعددی که حتی خود رژیمی ها از ابر بحرانها صحبت میکنند و اینها، مثلا 10 تا 20 تا مثلا بحران بزرگی که وجود داره که یکی دوتا نیست. اقتصاد جمهوری اسلامی واقعا دارو شده، مخصوصا از زمانی که مثلا از سال 96 به بعد که مثلا تحریم هایی که شدت پیدا کردند و اینها. از اول رژیم اسلامی البته در حالت تحریم و اینها بود، منتها این تحریم هایی که مخصوصا از دوره ترامپ و اینها شروع شد و اینها واقعا اینها را بیچاره کرده. اینها نمیتونن حتی نفتشون رو بفروشن. نفتی رو که میخوام بفروشن به صورت قاچاق میفرستن به چین، اون هم با قیمت کمتر از بازار نفت و اینها. همه اینها رو اگه در نظر بگیرید، خب من مسلمه که وضعیت اینطوری نمیتونه ادامه پیدا کنه و بعد در لحظه ای هستیم که اوضاع بدتر میشه. اینها ببینید در سطح بین المللی در واقع محاصره تنگتر شده، مخصوصا سوریه و اینها که ریخت و اینها، این اون چیزی که اینها محور مقاومت میگفتند و متلاشی شد و اینها. و حالا هم ترامپ میاد، دقت بکنید ترامپ در واقع به طور خاص مثلا کارت سفید هم ممکنه بده به نتانیاهو و اینها و کارهای دیگری هم بکنه. حتی اگه اینها رو هم نکنن وضعیت رژیم بدتر هستش. بنابراین اینا از اول، یعنی از اول اینا خودشون رو آماده کرده بودن، حتی قبل از اینکه ترامپ بیاد میدیدن که اوضاع اقتصادی بسیار بسیار خرابه و به این خاطر بود که اون تغییر ریل رو مطرح کردن. حتی آوردن پزشکیان، بارها صحبت کردیم دیگه، که آوردن پزشکیان برای این بود که در واقع یک راهی باز بکنم برای برداشته شدن تحریم ها و کنار آمدن با آمریکا. اون پیام های پزشکیان و اینها که رفت از جامعه در مجمع عمومی سازمان ملل اینها گفت، که مسلم که همون پیام های خود خامنه ای بود دیگه. حتی از دوره رئیسی در واقع اینا سعی می کردن با آمریکا کنار بیان و اینها. منتها کارهایی که صورت گرفت وضعیت رو بدتر کرد. بنابراین که در وضعیت کنونی بزرگتر، حالا بازاریا معمولا حامی رژیم بودند، دقت باید بکنه، نه که همه اینا. بازاری های بزرگ در بازار هم یه عده ای هستن که راندخارهای ویژه هستن که مثلا به دستگاه رهبری و اینها متصلن. اینها واردات و صادرات همه چیز در دست اینها، چون رژیم جمهوری اسلامی رژیم رانتیه. رانت یعنی چی؟ یعنی که یه عده ویژه‌ای بهره مند میشن، رانت حکومتی دیگه، مخصوصا با ارتباطی که با حکومت دارن بعد اقتصاد رو در دست میگیرن و این افتضاح به بار آورده، همه چیز رو داغون کرده، امکانات کشور رو از بین برده. ایران کشوریه از لحاظ امکانات و اینا واقعا کشور ثروتمندیه، منتها اینا واقعا در این 40 و چند سال گذشته غارت کردن. این مسئلهیه که باید توجه داشت. حالا به اصطلاح کفگیر ته دیگ خورده دیگه. ترامپ هم که بیاد قضیه خرابتر خواهد شد. اینها موندن مخصوصا شکست در سوریه چیز مردم رو هم بسیج کرده. دقت کنید با همین که اشاره کردم بازاریان معمولا اینطوری نمیان تظاهرات بکنن، مسئله به اصطلاح تورم یا مثلا بالا رفتن قیمت دلار و اینها که حالا نیستش. البته در دوره ای که حالا یه دی از این اصولگرایان هم میدازن گردن پزشکیان که از زمانی که این اومده در واقع 30% ارزش دلار بالا رفته و فلان و اینا، ولی واقعیت اینه که پزشکیان رو برای این آوردید که اصلا جلوشو بگیرید. قبلا هم این اصلا معلوم بود که اینطوری خواهد شد، حتی اینطوری که پیش بینی میکنن احتمالا چند برابر بره بالا دوباره. با توجه به اینها جمهوری اسلامی راهی نداره جز اینکه با آمریکا کنار بیاد. حالا در چه شرایطی کنار خواهد اومد؟ آیا اونها هزینه های بیشتری خواهند خواست؟ یا آیا حتی ممکنه این مسئله هم هستش که بخوان اصلا سرنگون بکنن؟ من البته ارزیابی اینه که اونها در ایران هم انقلاب نمیخواهند. دقت بکنید انقلاب به ضرر اونها تمام خواهد شد و اینا. این مسئله ایه که اینها سعی خواهند کرد که بزلا اینا رو گوشمالی بکنن و اینا رو تابع سیاست های خودشون بکنن. ولایت فقیه هم جمعه که تز کلیدیش اینه دیگه که حفظ حکومت اوجب واجباته، واجبترین واجبات حفظ حکومت. حتی نماز و روزه رو خمینی گفت دیگه که نماز و روزه رو هم میشه به طور موقت تعطیل کرد. یعنی این هیچ راهی نداره جمهوری اسلامی جز این که به اصطلاح در مقابل آمریکا کوتاه بیاد و کاملا به اصطلاح وضعیتش رو عوض بکنه. منتها این هم به این سادگی قضیه حل نخواهد شد. پایین و اینها وضع خرابه. یادمون باشه که تورم، دقت بکنید، مثلا در همین از مرداد تا به حال 30% قیمت دلار بالا رفته در کشوری که یه عالم از ماهیتاج حتی زندگی رو از طریق واردات مثلا چه میکنند و اینها. این میدونی چیز بالا رفتن قیمت به اصطلاح هزینه های زندگی زحمت کشان که هیچ درآمدی هم ندارند و این حالا اون بازاری از جای دیگه جبران میکنند این رو، ولی مزد و حقوق بگیران اصلا غارت میشن. بنابراین که شورش ها از اینم توجه داشتم از سال 96 این جریان شروع شده و هر قد جلوتر اومده شدت پیدا کرده. رژیم حالا دیگه در محاصره است. به نظر من اگر اینها بخوان خودشون رو حفظ کنند راهی ندارن جز کنار اومدن با آمریکا و اینها. ولی اینکه آیا مردم هم اینو تحمل خواهند کرد یا نه خودش یه ماجرای دیگریه، چون شورش های بزرگی که به وجود اومده، یعنی در از سال 96 به این ور لااقل از اوائل در واقع دهه 90 حرکت های مردمی گسترش پیدا کرده، از سال 96 به بعد مدام شاهد گسترش جنبش های توده‌ای واقعا سراسری بوده. این دیگه نمیتونه خودش رو حفظ کنه. بنابراین که مردم میتونن سازمان بدن خودشون رو. در این مدت هم سازمان یابی مستقل از پایین شروع شده. بنابراین مردم اینطوری که آمریکا یا چه میخوان چه نمیخوان و فلان و اینها به این چیزها گوش نخواهند کرد. گرسنه اند اصلا مرد زحمت کشان و اینها. اینجا شرایطیه که واقعا رژیم به درماندگی مطلق کشیده شده.
بله همینطوره رفیق شالگونی. خشم بازاریان در کنار اعتراضات بازنشستگان، اعتراضات بخش‌های دیگه کارگران نشون میده که جامعه داره روز به روز به سمت حرکت‌های گسترده و توده‌ای علیه رژیم خیز برمی‌داره. با توجه به بحران اقتصادی فراگیر و با توجه به شکست‌های خارجی رژیم، به نظرتون آیا شاهد شکل‌گیری حرکت‌های توده‌ای مردم علیه رژیم هستیم و اگر چنین هست جنبش چپ چه وظایفی رو بر عهده داره به نظرتون؟
ببینید همونطور که گفتم واقعیت اینه که این جنبش های توده‌ای سراسری حالا با بازار که شروع نشده. بازاری هم که گفتم آخرین بخش اون ناراضی ها هستن و مسئله ای که هستش اینه که حالا هی مدام شروع شده در همه سطوح و باید توجه داشته باشیم که اعتراضات فقط اقتصادی نیست. این یک رژیم واقعا نابهنگامه عقب مانده ایست که زندگی امروزی رو نمیتونه تحمل کنه، چون زندگی امروزی به اصطلاح مردمی که با فرهنگ امروزی زندگی میکنن، که نسل جوان ایران با تمام دنیا متصل هستش، عصر ارتباطات، این رو نمیتونه رژیم تحمل میکنه. بنابراین که از نظر فرهنگی هم در محاصره هستش، در حوزه اجتماعی و فرهنگی به اصطلاح زنان و جوانان ما در واقع پیش قدم هستند و میبینید که اون شورش بزرگ زنان که واقعا افتخار آفرینه، در تمام دنیا انعکاسش رو میشنوین و اینا، شروع شده که از نظر ایدئولوژیک میپاشونه این رژیم رو. دقت بکنید، همین مسئله حجاب اجباری که اینا میخواستن تحمیل کنن، حالا مجبور شدن به بایگانی بسپارن. معناش یعنی چه؟ معناش اینه که زنها پیروز شدن، حجاب اجباری قابل اجرا نیست در ایران. اگه این طوری باشه، حجاب همونطور که بارها در صحبت با شما گفتیم و اینا، اصلا پرچم جمهوری اسلامی، اصلا همه چیز اینها از بر باد میره. از نظر فرهنگی و اجتماعی در واقع شورش بزرگ مخصوصا با پیشگامی زنان شجاع ایران جلو میره. از نظر طبقاتی و اقتصادی واقعیت اینه که همه بخش های زحمت کشان ایران دارن خودشون رو از پایین سازمان میدن، چون نمیتونن زندگیشون رو ادامه بدن، ناگزیرن که شورش بکنن و اعتراضات مدام گسترده تر میشه و خصلت واقعا سیاسی پیدا میکنه. بنابراین که در این شرایط شورش قطعیه. منتها چپ چه میتونه بکنه؟ چپ به نظر من بیش از هر زمان دیگر حالا بایستی به اصل سازماندهی و سازمانیابی توجه کنه. بارا اینو صحبت کردیم. واقعیت مردم خودشون در جامعه ما از پایین دارن سازمان میدن خودشون رو. به جای اینکه چپهایی که مثلا بعضی هاشون هم مثلا حزب من یا مثلا سازمان من همه چی هستش، اینا رو بایستی در بسلاخ ای کمونیست واقعی، کسیه که واقعا خودش رو وابسته به طبقه زحمتکش، طبقه کارگر بکنه. بنابراین سازمان یابی اونها که بتونه کنشگر جمعی به وجود بیاره، چون میدونید که کارگران در واقع فقیرترین و محرومترین بخش های جامعه رو تشکیل میدن دیگه. اینها خودشون تنهایی نمیتونن کاری بکنن، مگر اینکه به کنشگر جمعی تبدیل بشن. یعنی بر مبنای هویت هایی که دارند و اینها، هویت چه قومی و ملی باشه، چه مظلومیت هایی که وجود داره، کشور ما کشور چند ملیتی دقت باشه، بنابراین که ظلم های عجیب و غریبی مخصوصا در حاشیه صورت بگیره. مثلا دقت کنید همین الان دو منطقه از کشور ما، دو ملیت ایرانی دارن شورش میکنن، شورش کردستان و شورش بلوچستان. چرا؟ جمهوری اسلامی هستن، سنی ها را صاحب حق شهروندی کامل نمیدونه، حتی سنی ها را، حالا چرا سه به باهایی و نمیدونم کمونیست و لامذهب و مثلا مسیحی و یهودی و فلان و اینها. بنابراین که شورش های بزرگی در راه، مسئله ملی هیچ وقت در ایران اینقدر چشمگیر مطرح نبوده. و جالبه که اینها برخلاف اون که اینها مطرح میکنن، هیچ وقت در ایران این مسئله نبوده که اینقدر مردم از ایرانیت صحبت بکنن. یعنی واقعیت اینه که دارن در این حال که مسئله حقوق ملی و اینها و ملیت های ایران رو مطرح میکنن، که بایستی حتما این مسئله باید مورد توجه مخصوصا چپ قرار بگیره، حرفهای یاوه‌گویی و فلان کافی نیست و به اصطلاح نیست که همینطوری صحبت کنیم، باید راه‌حل‌های مشخص برای مسئله چند ملیتی در ایران به اصطلاح که بشه تمرکز. حکومت متمرکز نمیتونه کارساز باشه. همه منطقه های ایران، مخصوصا همه ملیت های ایران، بایستی بتونن در امورات خودشون باید استقلال داشته باشن، هویت خودشون رو حفظ بکنن و به اصطلاح اداره بکنن مسائل خودشون رو. بنابراین که این مسئله هم ماجراست و سازمان یابی نقش کلیدی دارد. دیگران وحشت دارند از این. نگاه نکنید که حالا سلطنت طلبان با آن هیچ فروغ فروغ میکنند. سلطنت طلبان دو تا اصل کلیدی این جنبش و خیزش و انقلاب رو قبول ندارند. یک مسئله به اصطلاح تهیدستان و زحمت کشان و اینا. میبینید اونا راجع به پایین اصلا یه کلمه هم صحبت نمی کنند و اینا که
بله.
بدبخت. و بعد مسئله ملی، یه تمامیت ارضی ایران رو مایه حفظ بود. اصلا در ایران هیچ وقت تمامیت ارضی رو کسی زیر سوال برده؟ اصلا چنین چیزی نبوده که. مسئله اینه که ایرانی ها همهشون بیشترین دفاع رو از ایران کردند و اینا. چی میگید شما در این چیزا؟ همین چیزهای ما رو در نظر بگیرید. مثلا در جنگ ایران و عراق عربهای ما دیدید که در صف اول در واقع مقاومت بودن، حتی قبل از اینکه جمهوری اسلامی بتونه در مقابل عراق مثلا واکنش نشون بده و اینها. در همه جا هم اینطوری هستش. بنابراین که این سلطنت طلبا که اصلا هم چیز ما تمامیت ارضی ایران رو، تمامیت ارضی مگه در چه ایران یک پارچه میخوایم؟ مگه ایران چند پارچه است؟ ایران ولی ملیت های مختلف داره، اینا نمیتونن بپذیرند این ماجرا. همینطور زحمت کشان رو. این دوتا مسئله مسئلهیه که دیگران و حتی لیبرال ها و اینا هم خیلی از این ناسیونالیست های ایرانی هم نمیتونن اینو بفهمن. فقط چپ میتونه اینو بفهمه، چون در فرهنگ چپ این چیز جا افتادهیه، به شرط اینکه واقعا جسارت این رو داشته باشن که با مردم پیوند بخورن، نه اینکه خودشون رو در بارگاه های خودشون در حزب و سازمان خودشون فقط مثلا ما باید زیر پرچم ما باشه، ما باید زیر پرچم زحمت کشان بریم و اینها، ما بایستی با اونها پیوند بخوریم. مسئله کلیدی اینه و در ایران این حرکت شروع شده و خوشبختانه بخشی از چپ ها واقعا بیداری بزرگی رو در واقع بشارت میدن و اینها و پیوند دارن میخورن مردم. این به نظر من امیدوار کنند است. من بیش از زمان دیگر به مردم ایران امیدوارم و معتقدم که راه حل نجات ایران راه حل چپ.
بله رفیق شارگونی، بروز علنی خشم مردم به حرکت و به حرکت در اومدن اونها در اشکال گوناگون ترس رو بر حاکمیت مستولی کرده، همونطور که خودتونم بهش اشارتی کردین الان. از یک طرف ارتش اطلاعی داده و گفته که با تمام قدرت از رژیم در برابر تهدیدات خارجی دفاع میکنه، از طرف دیگه هم سپاه به مناسبت سالگرد 9 دی ماه 88 بیانیه داده و گفته که با اعتراضات مردمی با شدت برخورد میکنه. علت این ترس رژیم و تلاش برای ترساندن مردم چیه؟
علتش اینه که رژیم میترسه، واقعیت اینه که داره میپاشه، از هم میپاشه و اونهایی که رجزخوانی میکنن نشون میده که در محاصره افتادن و واقعیت اینه که وضعشون به اصطلاح داره از بین میرن، در واقع زیر پاشون خالی شده. مردم ایران مگر چیز مداخله خارجی در ایران وجود داره؟ مداخله شما رفته بودید که در کشورهای دیگه به اسلام محور مقاومت درست بکنید و اینا. در ایران مردم ایران اصلا تعصب دارن به کشور خودشون، به آب و خاک خودشون و اینها. اینها اصلا مسئله ایرانی ها این نیست که، مسئله ایرانی ها آزادی است، دموکراسی است، به اسلام حق تعیین سرنوشته، به اسلام برابری ها، مثلا برابری زن و مرد رو در نظر بگیرید. در کشوری که نیمی از جمعیت نصف انسان تلقی میشه، شما از چی میخواهید دفاع کنید؟ ارتش و سپاه میبینید که دارن شروع پلوم میکنن. واقعیت اینه که اولا ارتش در انقلاب 57 دیدیم دیگه که اگر قرار باشه که مقاومت در مقابل مردم باشه، غالب نیروهای ارتش اون فرماندهان و اینها رو در نظر نگیرید، اونها که بچه های مردم هستن. یادتونه شاه آورد تمام ارتش رو در خیابان ها فلان، ولی سربازا با مردم پیوند پیدا کردن. سپاه هم که به طور ویژه واقعا جستش برای دفاع از جمهوری اسلامی است. این یکی از نادرترین حکومت های دنیاست که دو تا ارتش داره در واقع. یکی اسمش هست سپاه پاسدار انقلاب اسلامی، که بهتره بگیم که سپاه پاسدار موجودیت ولایت فقیه و خب یعنی در واقع در مقابل مردم همین سپاه تهدید میکنه، یعنی چه؟ یعنی که اگر مردم به جنبن چه کار میکنید؟ مگر میتونید کاری بکنید؟ مردم اگه به جنبن، حتی در ایران دقت کنید خود این دوتا ارتش بودن یه ماجرایی رو به وجود میاره. در لحظات بحرانی احتمالا نیروهای پایین، رده میانی پایین ارتش در مقابل سپاه خواهند وایستاد و اینا بحرانهای بزرگ این دوریه دیگه. شکاف در داخل حکومت همین الان هم آشکاره. میبینید بخشی از حکومتی ها میگن آه اینطوری نمیتونه ادامه پیدا بکنه. حتی بعضی ها دقت کنید از حتی خود حکومتی ها به خود خامنه ای هم در واقع اشاره میکنن که این باید به اصلاح عوض بشه، فلان بشه. اینا رو میبینید دیگه. مثلا دیدید که پالیزدار رو آوردن و اینا در تلویزیون ملی جمهوری اسلامی آوردن صحبت کرد دیگه. شوخی نیست که در تلویزیون آوردن این صحبت کرد و اینا معنا داره. یعنی این که بعدم اون به یه نحوی میگفت که چستش، یعنی باید این آدم بره و کسان دیگه بیان. مثلا اون به چیز اشاره میکرد و فلان، به مشتبه و فلان اینا. حالا مشتبه چیه؟ من خدا میتونه، اصلا خود خامنه هم ممکن از خود خامنه هم بدتر باشه و اینا. مسئله که هستش اینه که شکاف در داخل حکومت وجود به وجود اومده و شکاف در داخل حکومت یکی از مشخصات بحران انقلابی و حتی موقعیت انقلابیه که در واقع قدرت دوگانه به وجود میاد اینا. یعنی مردم بخشی از حکومتی ها برای اینکه در واقع خودشون رو نجات بدن واقعا به مردم سعی میکنن به پیوندن یا با مردم ارتباط برقرار بکنن و اینها. دقت بکنید این مسئله خیلی خیلی کلیدیه که در لحظات کنونی در واقع جمهوری اسلامی به درماندگی مطلق چشیده شده است. از این راهی جز این نداره که تسلیم مردم بشه. بعد ارتش و اینها میگم که سپاه، حتی فرماندهان سپاه رو که خودشون هم غارتگرا هستن، خودشون جزء متهمین هستن، خواهند گرفت در واقع. ما در مقابل مردم نتم. و من اینو هم بگم که بخشی از نیروهای مسلح که در بین ارتشی ها احتمالا زیادتره، و مخصوصا چرا اینو میگم من، نه که ارتشی ها همهشون انقلابی هستن، نه اصلا چنین چیزی نیست. ارتش یه نهادیه که در واقع از نظر قانونی فلان و اینها حافظ کشوره، منتها واقعیت این فرزند ناتنی این حکومته. دقت بکنیم یعنی بودجه ای رو که به ارتش اختصاص میدن مقایسه کنید با بودجه ای که به سپاه اختصاص میدن. یعنی بودجه ای که به سپاه اختصاص میده جمهوری اسلامی برای اینه که مردم رو بکشن. ارتش به لحاظ تئوریک لااقل برای حفظ کشور هستش، حفظ کشور در مقابل قدرت های خارجی. بعد در این شرایط این دوگانگی میتونه به اصلاح خودش یه چیزی بکنه. چرا بخش عظیمی از ارتشی ها نه که مثلا انقلابی باشند و اینا، میگن ما در واقع چرا سپاه اینقدر بودجه داره ما نداریم. مثلا یک افسر ارتش، افسر مثلا میانی به پایین، سرهنگ به پایین ارتش رو در نظر بگیرید، این چقدر پول میگیره، حقوق میگیره؟ یک چیز سپاه چقدر پول میگیره؟ اینها در لحظه های بحرانی انفجارآمیز میشن و اینها. بنابراین که احتمال خیلی زیاد ارتش در مقابل سپاه وای میسته. و یه مسئله دیگری که هستش، اینا بسیج درست کردن برای پاییدن مردم و کشتن مردم. بسیج نیروی پادگانی نیست، قسمت عمدهش در بین مردمه. نیرویی که در پیش مرد بین مردمه چون از نظر مردم شناخته شده هستن، این فرق نیروی پادگانی و غیر پادگانی اینه. پادگانی با مردم ارتباط مستقیم نداره، ولی نیرویی که غیر پادگانیه در بین مردمه مدام با مردم مجبور مراوده داشته باشه. بلافاصله در داخل اینها مثلا پراکندگی به وجود میاد. چرا؟ خانواده هاشون فلانشون مردم میشناسن، اگه اینها کاری بکنن مردم یده خانواده هاشون رو میگیرن و فلان و اینا. اینطوری که نیستش اینا. بنابراین که از هم پاشیدن رژیم در این شرایط به نظر من خیلی چشمگیر هستش و اینها کاری نمیتونن بکنن. این هارت و پورتی که میکنن نشان دهنده اینه که ترسیدن و درماندن، هیچ راهی هم ندارن. مگر اینکه دیولا اون چیزهایی رو که حالا در لحظه هایی هم هستش که دیره، مثلا بیان حتی بگن که اصل ولایت فقیه رو هم برداشتیم، خامنه ای رو هم برداشتیم، مردم اینو نمیخوام فقط، مردم میگن خب حکومت شرع و فلان رو هم برداشت، یعنی برید کنار دیگه بالکل. بنابراین که اصلا مثلا تو چطور امکان داره که تو فکر رو اجرا بکنی نصف جمعیت کشور رو آدم حساب نکنی، نیم آدم بدونی، عقلش و حافظش رو کمتر بدونی و فلان و اینا، اونها بیان کوتاه بیان با شما؟ مگه میشه چنین چیزی؟ مردم بنیان ولایت فقیه، بنیان حکومت شهر، قوانین عهد بوقی جامعه شترچرانی رو میخوان کنار بذارن. این مسئله این هستش.
بله رفیق شارگونی، با توجه به وقت برنامه، من سوال آخرم رو که شما خودتون به سلطنت طلبان یعنی این سوال رو من در این مورد از شما میکنم که خودتونم صحبت کردین در این مورد، درست در شرایطی که مردم دارن نیروهای خودشون رو برای پایان دادن به عمر جمهوری اسلامی جمع میکنن و همگراتر میشن، سلطنت طلبان با اهانت به آرامگاه غلام حسین ساعدی و با فوش‌های رکیب به چپ‌ها، متهم کردن اونها به روی کار آوردن جمهوری اسلامی در انقلاب 57 تلاش میکنن تا از چپ‌ها انتقام بگیرن. علت این ترس سلطنت طلبان از نیروهای چپ و نفرتشون از نامداران چپ چیه به نظرتون؟
اون چه خیلی روشنه که چرا از چپ بگرسن، چون چپ سلطنت طلب نمیتونه باشه. خانواده موروسی، نمیدونم حکومت موروسی مگه میتونه با چپ قابل به اصطلاح التصاق باشه، قابل وست باشه؟ چپ نیرویه که میگه مردم باید بر خودشون حکومت بکنن، حتی اقل مانده ترین چپ ها منصافن این رو میگن، یعنی از کسی چپی نداریم که سلطنت طلب باشه و اینا، چه اونهایی که چه اصلا به اون چپ هایی که طرفدار دموکراسی هستن، آزادی های بی قید و شرط سیاسی هستن، مردم همه باید برابر باشند و اینها. خب طبیعیه که اونها از این وحشت دارن. بعد چپ در کشور چند ملیتی ما از اول طرفدار ملیت های تحت ستم بوده، اونها وحشت دارن از چپ، حق دارن اصلا وحشت داشته باشن، چون ما میدونن که ما قدرت بگیریم اونها نابود شدن. اونها به یک چیز به اصطلاح ارجو میکنن، اونه که در ایران مردم آگاه غیر آگاه عقب مانده بخشی از مردم در واقع میگن حکومت شاه در مقابل با اینها بهتر بود دیگه. اینها امیدوارم که امید بستن به این که مثلا مردم یه دفعه بر بگردن به سلطنت. در ایران چنین چیزی امکان نداره، که به این سادگی ها نیست، سلطنت به این سادگی ها نمیتونه برگرده به هستش. مخصوصا با این اعمالی که میکنن واقعا به نظر من از نظر سیاسی نشون میده هم رضا پهلوی و هم اینهایی که ازش حمایت میکنن آدم های واقعا از نظر سیاسی ناآگاهی هستن، یعنی حتی منافع خودشون رو هم تشخیص نمیدن. تو میایی بدون که هنوز به قدرت رسیده باشی میری قبر آدمی مثل غلام حسین ساعدی رو که مثلا تمام عمرش رو رفته در روستاها و اینها مثلا تکنگاری ها کرده و زندگی مردم محروم نوشته، تمام آثار غلام حسین ساعدی از محرومانه. دقت کنید فیلم گاو رو دیدید دیگه، چه شاهکارهای سینما ایران. یکی از اون داستانهاش چیز دیگه در عزاداران بیل، یکی همون مسئله چیز دیگه گاو دیگه، گاو مشهدی حسن و فلان و اینها. ببینید چه چیزهای غلام حسین ساعدی زمنان روان پزش بود اونجا، اون که چطوری انسانی که محرومه واقعا وقتی هستیش از دست میده اون گاو رو از دست میده، خودش هم گاو میشه. اینو فقط یک روان پزش میتونه اینو اشن بپرورونه بوده، یعنی غلام حسین ساعدی با این آدم ها سر و کار داشته، یه عالم تکنگاری کرده در روستاهای مختلف ایران. دقت کنید یکی از اون آدم هایی بوده که به مسئله ملی تمرکز داشته، میگفت آه من ترک زبانم، آذری هستم، زبانم رو نتونستم یاد بگیرم، حالا مجبورم به فارسی بنویسم، بلد نیستم به ترکی حرف بزنم بنویسم و فلان و اینا. دقت بکنید اون ظلم ملی رو غلام حسین ساعدی بیشتر از همه بیان میکرد و اینا، اینها همهشون رو در نظر بگیرید، آدمهایی میگیرن اون کسافت کاری ها رو میکنن، فکر میکنن که در واقع موفق شدن دیگه، ذهنیت مردم رو فلان واقعا که همین ها نشون میده که اینها واقعا عقب ماندن، اصلا نمیفهمن سیاست رو. تصادفا همین اقدامی که این بیشرف ها کردن در پرلاشز و اینها، دیدید که تظاهراتی را افتاد دیگه دیروز در پاریس، مردم رفتن از روشنفکران همه گلباران کردن اونجا را. بعد چه هستش در ایران اتفاقات زیادی خواهد افتاد، مردم اصلا ببینن ساعدی رو میشناسن اینو، بعد دیگر نویسندگان رو میشناسن، شاملو رو میرن قبر بزلا سنگ قبرش رو خراب میکنن و اینها. من با ساعدی و اینها رو میشناختم خودم مثلا از قبلم، چون ساعدی اهل تبریز بوده، بعدا هم چستش ما در دوره دانشجویی مجبور بودیم که به اصطلاح برای یک سلسله کارا با اینا تماس بگیریم و اینا، مثلا ما که سربازی می‌بردند و اینا، مثلا خیلی تماس چیز داشتیم، واقعا حمایت می‌کردن از ما. اینا اصلا آدم‌های هستن، اینا حق دارن از ساعدی بعدشون بیاد، چرا ساعدی مظهر مردم پایین ایران، مظهر دفاع از ملیت های ایران. خب این برن قبرش رو چه بکنم، فکر میکنن که مثلا مردم ایران چه میکنن، تصادفا مردم برانگیخته میشن. ببینید چند درصد جمعیت ایران آذربایجانی، اینو مگه میبخشن به شما؟ مگه کردهای ما میبخشن به شما؟ مگه بلوچهای ما میبخشن به شما؟ اصلا یعنی خودشون بر میگن یکی داشت درخت بر یکی بر سر شاخ و بم میبرید، این داستان سعدیه دیگه، نشسته بود روی شاخ بم پایش رو میبرید و اون باغبان نظر کرد و دید گفت که این مرد بد میکنه، نه بر من چه بر خیشتن میکنه. یعنی واقعیت اینه که دارن نابود میکنن خودشون رو، یه بر سر شاخ نشستن و بم میبرن. میخوام مردم ایران رو، مردم ایران دقت کنید که ملیت های مختلف شما با این دشمنی دارید، چطور در برای کشور حکومت کنید؟
بله خیلی ممنون رفیق شالگونی برای حرفای خوب و پر دستاوردتون. اگه شما بخواید نکاتی رو اضافه کنین بفرمایید، من دیگه سوالی ندارم.
باشید در خدمت.
خیلی ممنون، خسته نباشین. بله بینندگان عزیز، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته چالش رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشه. در برنامه آینده چالش گفتگوهایمون رو با حضور رفیق محمد رضا شالگونی ادامه خواهیم داد. تا هفته دیگر، بدرود.